روز بخیر دوستان، لحظات شیرینی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم بشنویم با همدیگه نغمه خانه رو به مدت 26 دقیقه.
کردی با غم و حسرت یارم کردی، عشق تو دارم با
نغمه خانه.
روزی روزگاری در یکی از خونه‌های باصفای تهران دختر خانومی چشم به جهان گشود به نام الهه. این دختر خانوم تأثیر بسیار زیادی در هنر کشور ما داشته و در خاطره هایی که ما ساختیم، به خاطر اینکه دلیل و بهونه ای شده برای تولید یک قطعه موسیقی خیلی معروف که توسط پدرشون ساخته میشه. درود و سلام، ارشاد رازانی ام و اینجا نغمه خانه. همچنان که در ابتدای برنامه عرض کردم، روزی روزگاری آقای اکبر محسنی از آهنگسازای عزیز و ارجمند و خوب و تاریخ‌ساز کشورمون، دختر خانمشون به دنیا میان و به فکر تولید یک قطعه موسیقی میفتن به افتخار تولد ایشون. قطعه رو میسازن، بعد میرن به سراغ آقای کریم فکور که شعری بر روی این قطعه بگن. آقای کریم فکورم ترانه‌سرا و شاعر بسیاری از قطعه های خاطره انگیز سرزمینمونن، از جمله قوقای ستارگان یا همین الهه ناز، که خب آقای محسنی سفارش کار رو به ایشون میده.
ممکنه خانم درباره زندگی خودتون با آقای محسنی بفرمایید؟ شما چند سال همسر آقای محسنی بودید؟ چند تا فرزند دارید؟ و ایشون رو چگونه مروی در زندگی خودتون مشاهده کردید؟
بله بله، ما با هم 53 سال زندگی کردیم،
بیش از نیم قرن.
بله، و واقعا بسیار بسیار زندگی آروم و خوبی داشتیم، خیلی هم دیگر دوست داشتیم، بسیار مرد خوبی بود، فعال، اصلا هیچ گونه آلودگی نداشت.
صحیح.
ما 4 تا فرزند داریم، 3 تا پسر، 1 دختر که پسرام آلمان و ایران هستن ولی دخترم اینجاست، تنها دختری که استاد به عشق اون الهه ناز ساخت.
یعنی شاهکاری در موسیقی ایران که برای همیشه باقی مانده.
بله.
بهترین کاری که از آقای اکبر محسنی شما میشناسید به عنوان همسرش و یا خود او بر اون اثر تأکید داشت کدوم اثر آقای محسنی است؟
خیلی خیلی از آهنگاش خوب بوده که تو، یعنی هنوزم استفاده میشه، ولی بیشتر از همه چی فکر میکنم من الهه ناز که خاطره دخترش بود از همه چی براش مهمتر بود.
میخوام راجع به این ماجرا باهاتون صحبت کنم که این دعوای اول مرغ بود یا تخم مرغ، یعنی اول آهنگسازا شعر رو میسازن شاعر شعر رو میگه یا برعکس، و اینکه کدوم درست تره. خب در مورد این موضوع نظریه ها خیلی مختلفه، اما من اینجا میخوام ذهنامونو رها کنم، ذهنامونو باز کنم از این جهت که اولا هر دوتاش پیش میاد، اما همچنان که خب بیشتر بر این باورند آهنگسازان که وقتی ملودی گفته میشه ترانه چون خیلی وابسته است به موسیقی خیلی راحت تر اون موقع سروده شدنش برای شاعر و خیلی ها معتقدن اگه از این کوچه وارد اون کوچه بشیم اتفاقای بهتری میفته. اما حقیقت اینه که اصلا وقتی یه هنری میخواد خلق بشه مثل یه چشمه ای که تو دل طبیعت تو دل کوه میجوشه و اصلا نمیتونی جلوشو بگیری اتفاق میفته. خیلی وقتا شعر اتفاق افتاده بعد ملودی روی اون اومده. اما در مورد الهه ناز اینجوریه که اول موسیقی ساخته شده و بعد شعر به این زیبایی روی اون گفته شده و در نهایت آقای غلام حسین بنان خواننده محبوب و عزیز کشورمون این تصنیف زیبا رو خوندن برای اولین بار و بعد از اون بارها و بارها و بارها این قطعه خونده شده، زنده است، جان داره و قرارم نیست از سلیقه ها دور شه. ظاهرا نسل به نسل با این قطعه ارتباط برقرار میشه و خب توی اشکال مختلفی باز تولید این آهنگ با ریتمای متنوع ساخته شده و داره به حیات خودش ادامه میده. چقدر قشنگه این قطعه. واقعا من احساس میکنم کارهایی که توی موسیقی ما توی آواز دشتی ساخته شدن یه جوری دلنشینن که انگار مثلا با یه رفیق قدیمی مثلا خلوت کرده باشی یه گوشه‌ای فقط دو نفری و به حرف هم گوش بدین. مثلا توی کارای اصفهان خیلی وقت آدم احساس میکنه تنهاست و تنها غمگینه، یا توی بقیه حالا مثلا دستگاه و اینا. البته اینا تصورات من هامون، تا اگر قابل بدونی تصورات من حاصل تحقیق و تفحص بسیار و زندگی در موسیقیه و امیدوارم از این تشبیه ها بتونید کمی شکل مثلا یادگیری بهش بدیم. یعنی میخوام که به دستگاه نزدیک بشیم. دشتی یه حال و هوایی داره که انگار با یه رفیق قدیمی خلوت کردیم و داریم با هم دو نفری صحبت میکنیم. یعنی غمش آدمو دیوونه نمیکنه ولی خیلی واقعا حزن انگیز و جذابه. منتها در مورد الهه ناز علیرغم اینکه خب احتمالاً از اینجا به بعد برنامه من یه حرفایی بزنم که شاید مثلا بعضیا یا حتی خیلیا دوست نداشته باشن از این زاویه به این شعر نگاه کنن، ولی من متاسفم که باید اکتشافاتم رو با شما در میون بذارم، چرا که من به شدت شعر برام خیلی اهمیت داره و ترانه. و با اینکه خیلی وقتا ما با حالت یه موسیقی با مود یه موسیقی ارتباط میگیریم و شاید حتی برای ما پیش میاد که با متن یه شعر در مرحله دوم ارتباط برقرار کنیم، این مثال اونجای قوت میگیره که ما با یه موسیقی خارجی میتونیم ارتباط بگیریم و زبانش رو نمیشناسیم اما ارتباط میگیریم. اما در مورد حالا موسیقی ایرانی که خب حالا هممون میتونیم بفهمیم که چه اتفاقی داره توی ترانه میفته، من خیلی شعر برام مهمه و همیشه توجه میکنم به این که خب روال آهنگسازی چگونه اتفاق افتاده در مورد اون شعر.
Oh,
تصنیف با کلمه باز شروع میشه. خب ما باید با هم یه کمی سفر کنیم به درون شعر، یعنی ما الان احساس کنیم که گوینده این کلامیم و داریم با مخاطبمون که حالا اون الهه ناز میشه داریم صحبت میکنیم و دیگه تصور نمیکنیم که این شعر رو آقای محسنی برای دخترشون سفارش دادن سروده شده و ساخته شده. ما الان توی تصنیف الهه نازی میگه که باز ای الهه ناز با دل من بساز. اولا اینکه خودش میدونه که انگار یه مشکلاتی در رفتارش وجود داشته که میگه باز ای الهه ناز با دل من بساز که این غم جانگداز برود زبرم. خب معلومه یه بیقراری وجود داره، یه گله و شکایتی وجود داره که حالا میگه باز این کوتاه رو بیا. فقط در ادامه میگه گر دل من نیاسود از گناه تو بود، بیا تا ز سر گناهت گذرم. من یکم اونجا تعجب کردم از این جهت که خب یه مقدار جلوه خودخانه‌ای داره که حالا خودش میدونه که مثلا داره یه کمی منت کشی میکنه، میگه که بیا و بیا مثلا حالا واقعا من بساز و این حرفا، دیگه بیا تازه سر گناهت گذرم. حالا این اونجای جالب میشه که اینا میره در اختیار آهنگساز قرار میگیره و این ماجرا در ادامه البته به یه نجوا و به یه گله‌ای ادامه پیدا میکنه که خب یه کمی به خودش هم دیگه ایراد میگیره و در نهایت میگه گر نکند تیر خشمت دلم را هدف، به خدا همچون مرغ پرشور و شفت به سویت بپرم. یعنی تو از در بزنیم از پنجره میام تو.
میکنم دست یاری به سویت دراد، بیا تا همه خدا باراز و بیا
حالا اینا همشونو آهنگساز اومده در دستگاه دشتی آهنگسازی کرده. این اتفاق خیلی جالبه برای من که با اینکه شعر وقتی که به ذات و به تنهایی خونده میشه مفاهیمی رو به ذهن متبادر میکنه که وقتی در قالب تصنیف ساخته شده بیشتر اون جنبه عاشقانه و درد و دلانش به دل ما نشسته و این میشه اون اعجاب انگیزی که موسیقی داره که میتونه کلام رو شیرین تر بکنه و حالا یه حرف و حدیثی که میتونه هزار بعد داشته باشه رو شیرین بکنه و دلنشین بکنه. در پایان میفرمایند که این همه بیوفایی ندارد ثمر، به خدا اگر از من نگیری خبر نیابی اثرم. من به نظرم این عاشقانه ترین تهدیدیه که تاکنون شنیدم، چون هدف وصاله ولی شکل یه مقدار تهدیدآمیز دیگه. میگه یعنی به خدا اگه کوتاه نیای دیگه اصلا نیابی اثرم. و چقدر قشنگه این آهنگ، واقعا از حق نگذریم. حالا در دستگاه دشتی پایه ریتم دو چهارمه، دو چهارم یک مقدار ذاتن ریتم پرکشش و پرهیجانیه، هرچند که در روایت های مختلف میتونه شکل آهسته ای داشته باشه، اما سرزرب های قطعه جوری هن که توی تولیداتی که از این قطعه مجددن شده خیلی ها این جنبه دو چهارم ریتم رو خیلی جدی گرفتن، چون امروز خیلی میبینیم که شکل های ریتمیک و اصطلاحا ریمیکسی خیلی پرطرفدار شده، خیلی مد شده و خب طبعا این تاثیر گذاشته توی رجعت به گذشته و بازسازی تصنیف ها و پایه ریتم دو چهارم بهانه جذابی شده برای تنظیم کنندگان این قطعه.
به غمت دل بنده چون من کیست، ناد تو پیش از این بهر چیست، تو اله یه نادی در بزنم بشین، من تو را وفا دارم بیا که جزیم، نباشد هنرم
دلم بی وفایی ندارد سمر، به خدا اگر از من نگیری خبر، نیابی اثرم.
از این آثار گذشتتون رو میدید به هیچ وقت به این ارکسترا که بزنه؟ الهه ناز و اینا
کسی در نده بخواد که ما بدیم.
نه، همین ارکستر که خودتون درست کردید.
بله بله بله، قربون.
غیر از آهنگای تازه، آهنگای قدیمیتون هم میدید اینا بخونه؟
سلام علیکم بخواد
بزن. خب این آهنگایی که شما ساختید و الان همینطور پیش خودتونه، اینا خب بالاخره یه روزی باید عرضه بشه به جامعه، باید خونده بشه، باید اجرا بشه، باید تمرین بشه روش. برای اینا چه فکر کردید استاد؟
برای اینا وقتی که
سالهای سال شما دارید میسازید،
برای همیسه ساختیم میرو خاک میخورید، برای کسی نیست. کسی نیست. اگه ما بخواییم ما بخواییم رسیم مثل بعضی ها ریتمیک بسازیم، شیشه هشت خیلی ها میمدن میخواست، ولی وجود ما قبول نکرد. چون شادی کل نمیم.
از این ترانه هایی که در گذشته ساختید استاد محسنی، کدوم بیشتر به خاطرتون مونده و کدوم بیشتر دوست دارید؟
خیلی هست اولای من شنیدی اولای من دو یاده به تا سر ماندم جانم شاندم اولای من.
بله، شعرش و ایرج تیمورتاش ساخته.
بله قربین دارم.
الهه ناز چی؟ یادتونه اون چه شاهکاریه؟
اون که جنبه عمومی
باز می کنم دست یاری به سویت دراز، بیا تا غم خود را براز و نیاز زخاطر ببرم. به خدا همچون مرده پرشور و شعر دستویت بپرم.
می‌بینید که در زندگی آقای محسنی چقدر اتفاق می‌افته تا یک آدمی در یه سرزمینی وقتی که یک روح و غریحه هنری داره بتونه رشد و نمو پیدا کنه توی اون رشته، توی اون تخصص، و چقدر اتفاقا افتاده تا دلش رفته یه جایی از تاریخ زندگی ایشون، دخترشون به دنیا اومده، بعد تبدیل شده به یه تصنیفی که سالها همه باش خاطره ساختن. هنرمند آینه روزگار خودشه، هنرمند آینه آنچه هست که داره بر او اتفاق می‌افته. حالا ممکنه یه موقعی یک هنرمند درگیر یک زندگی اجتماعی باشه و تأثیرات اجتماعی او رو برسونن به خلق یک اثر، مثل عارف قزوینی که در همین برنامه درباره از خون جوانان وطن لاله دمیده ایشون صحبت کردیم، یا ممکنه یک بهانه شخصی و عاشقانه مثل به دنیا اومدن فرزند، یا مثل ازدواج، وصال معشوق، یا حالا هر اتفاق دیگه‌ای که جنبه احساسی و شخصی داره باعث بشه. اما به هر حال هنرمند آیینگی میکنه و بازتاب دهنده آنچه هست که بر او میگذره. هر چقدر که هنرمندا بتونن باصفاتر زندگی کنن، اتفاقای با صفاتری توی تولیدات و آثارشون رخ میده.
آن که روز همه دل بندر چون من کیست، ناز زوبیش از این بحر چیست، تو علاقه ی نازی در بسمن
خیلی در این برنامه صحبت کردیم درباره آقای محسنی، درباره این تصنیف زیبا، اما ناخواسته انقدر جذب روند زندگی آقای محسنی به عنوان آهنگساز این قطعه شدم که کمتر این سعادتمندی رو داشتم که در مورد غلام حسین بنان صحبت کنم، کسی که واقعا صدای پهناور، آرام و خیلی عجیب غریبی داره، از این جهت که با توجه به اینکه سالها از اجرای قطعه‌های مختلف ایشون مثل همه شب نالم چونه یا مثل همین الهی ناز میگذره، اما هنوز که هنوزه انقدر قشنگ تکنیک‌های خوانندگی ایشون و تاثیرگذاریشون روی نسل‌های بعدی که پایان‌نامه‌های دکترا، دانشجوهای مختلف دارن ادامه میدن تحقیق بر روی تکنیک‌های خوانندگی ایشون رو و بحث بر روی خوانندگی ایشون رو، اما بحث‌های تکنیکی و همه اینا به کنار، صفای دل خواننده و حال قلبش همیشه باعث میشه که خیلی آدما پای حرفش، پای خوندنش بشینن. غلام حسین بنان وقتی که میخونه، من به شخصه در هر کجای تاریخ زندگیم باشم یه لحظه وای میسم، میشینم و فقط گوش میدم.
ای مطرب در پرده بنواز،
همه شب نالم چونه، که غمی دارم، که غمی دارم.
من در 1306 شمسی شروع کردم به کار خودم، برای خانواده بودم که تو موسیقی بود اینجا بستر، نه به عنوان موسیقی دان، همیشه تو خانواده عروسی گراتات خانواده عیم بود موسیقی، مادرم پیانو میزد، یواش یواش گوش من و خواهرای من شروع کردم به ساز زدن پیش مرزخان ایداود، بعد خودم علاقه پیدا کردم و رفتم پیش معلمان قدیمی، چند آخوند بودن ایشونا، اول یواشکی میرفتم پیش مادر میخوندم، بعد علنی شد و تا اینکه آوازه رو خوب یاد گرفتم به ردیف‌ها رو، ولی خب این موقعیتی نداشتم که بخوانم موقع، تا اینکه در قبل از شهریور 20 من خودم یه خواننده کلاسیک قوی بودم، برخورد من با آقای وزیری، کلن وزیری، مجبورم کرد که منو بیاره تو رادیو، با آقای خالقی گذاشت منو که کار کنم، طرز ارکسترها رو، ارکسترهای کوچیک و بزرگ رو یاد بگیرم بخونم، نطخونی و تا این چه سال هم با آقای خالقی کار کردیم و کنسرت های انجمن، تشویق معلم استاد. با فوت خالقی به رفقا مثل سبا یا حسین وزیری تبار، محسن پیانو، محسن محجوبی به اصطلاح، اینا دیگه به من اثر عجیبی گذاشت روی من. و زمان آقای پیرنیا که تو گلها بود یه قدیم منم اذیت کرد، من دیگه هیچ میل نداشتم بخونم، خسته شده بودم دیگه. یواش یواش اومدم نظارت برنامه های رادیو کردم، تکمیل نوارها، عضو شورا بودم، تا حالا که مال از این کار میدید باز نیزی شما نزید میشستم.
آنکه او به غمت دل بنده چون من چیست، ناد تو پیش از این به چیست، تو اله یه نادی در بدنم بشین.
اما برگردیم دوباره یه سفری بکنیم به زندگی آقای محسنی عزیز، آهنگساز این قطعه، که ایشون هم زندگی به خصوصی داشتن تا بتونن به اون اهداف هنریشون در زندگی برسن. حالا چرا میگم ایشون هم؟ چون در برنامه‌های قبلی آقای قوامی و برخی دیگه از موزیسین‌های ما بودند که باز هم در خانواده‌هاشون مخالفتی بوده برای اینکه وارد موسیقی بشن، با آقای محسنی هم مخالفت میشه، اما در نهایت با کمک و پیشنهاد شوهر خواهرشون وارد موسیقی نظامی میشن، سازهای بادی رو میزنن و اونجایی که خودشون میخوان انتخاب کنن، حالا برن یه ساز غیر از سازهای بادی نظامی رو بزنن و یاد بگیرن، تار رو برمیگزینن و بعدتر ساز عود رو در عراق دنبال میکنن یاد میگیرن و خیلی ایشون تاثیرگذار بودن در احیا و زنده کردن جایگاه ساز عود در ارکستر ملی ایران، از این جهت که با خودشون میارن، حالا البته ایشون با آقای رولا خالقی هم ارتباط نزدیکی داشتن، به گفته خودشون خیلی به روند کاری آقای محسنی کمک کردن و در نهایت با کمک این اساتید و انجمن موسیقی موفق میشن که عود رو دوباره بیارن، که حالا البته نظریات هم خیلی مختلفه در مورد ساز عود، خیلی میگن که در قدیم الایام در کشور خودمون عود وجود داشته، که حالا این بحثش خیلی مفصله، اما توی نوع شیوه اجرای ایرانی ساز عود بر مبنای دستگاه ایرانی آقای محسنی این تأثیر رو در موسیقی ما داشتند که به هر حال بعد از بازگشتشون از عراق این ساز رو وارد ارکستر ملی میکنن.
آن که او
بنشین، من تو را وفادارم بیا که جزی نباشد کنم این همه بی وفایی نداره سمر به خدا اگر از من نگیری خبر نیابی اثر.
کم کم به آخرین قدم‌های نغمه‌خانه امروز داریم میرسیم. خیلی خوشحالم که توی این برنامه در خدمتتون بودم. الانم میخوام خدافظی کنم و برم بشینم یه گوشه الهی نازو گوش بدم و کیف کنم.
شب روایتگر اسرارآمیز قصه شیرین شهرهاست و هر شهری کتابی شگفت‌انگیز از روایت و تاریخ و زندگی و شور. شب‌های ایران، شب‌های لبخند و همدلی و گفتگو، شب‌های ایران بزم آرامش و تبسم و همراهی. شب‌های ایران روایت شبانه ای از استان به استان و شهر به شهر ایران.
آخ شاملا، آخ شاملا، آخ شاملا.
شب‌های ایران هر شب از رادیو سبا ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شب‌های ایران. ایران.
بدونید چه برنامه‌هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه‌های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.